پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبی حسین تو، خانه دل شده کربلای من خدا.
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی، صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
علمان سبا ایمان و قربان و الفرق.
برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الچک مریض دستان پاک دامن
پویش نوگلان حسینی.
رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف رو همراهی میکنید. خیلی متشکرم از انتخابتون. یک شنبه است، 22 تیر ماه 1404 شمسی، 17 محرم الحرام 1447 هجری قمری، و ازتون دعوت میکنم که در ادامه این نوبت در کنارمون باشید با شنیدن برنامه کلیدهای خوشبختی به مدت 15 دقیقه.
خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب میگردم تا اندکی سیراب شوم، و در دور دست باقی میبینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی میدهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و درود و تسلیت به شما هموطنان نازنین، شما عاشقان و عزاداران حسینی. با برنامه کلیدهای خوشبختی دقایقی در خدمت شما عزاداران حسینی هستیم. لطفاً حدود 15 دقیقه با ما همراه باشید. همه ما تو زندگی دنبال یه برنامه برای رسیدن به خوشبختی و سعادتیم. برنامه‌ای که جامع، کامل و هدفمند باشه و بتونه ما رو به آرامش پایدار و ابدی برسونه. یکی از این برنامه‌ها و مهارت‌ها زندگی در سایه‌سار اهل بیت به ویژه امام حسین علیه السلام. حسینی بودن و زندگی حسینی داشتن یعنی وقتی که در راه حق هستیم ما رو از مرگ باکی نیست، یعنی اون مرگ از اصل هم برامون شیرین تره، یعنی ثابت قدم بودن و تا آخرین قطره خون پای دین خدا موندن و فدا شدن برای امر به خوبی ها و نهی از بدی ها. زندگی حسینی داشتن یعنی گذشتن از هر چه دوست داریم برای رضای خداوند متعال، یعنی قربانی کردن خود محوری ها و خودخواهی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. سلام و عرض تسلیت دارم به شما هموطنان عزیزی که از سراسر ایران اسلامی شنونده برنامه کلیدهای خوشبختی هستید. میدونم که این ایام دلاتون خیلی گرفته است و خیلیاتون با گریه ها و نوحه ها حسابی دلتون رو سبک کردید، اما تا حالا زیاد شنیدیم که میگن شور و شعور حسینی با هم باید باشه، یعنی فقط دل سوخته ی اهل بیت علیهم السلام نباشیم، بلکه فهمیده و اهل عمل باشیم و سبک زندگی هامون رو ببریم سمت زندگی حسینی. خب حالا در همین مورد میخوام برم سراغ مردم و باهاشون هم کلام بشم. لطفاً با من همراه باشین. سبک زندگی حسینی یعنی چی؟
یعنی با امام حسین بودن تو همه ثانیه ها.
سبک زندگی حسینی یعنی در همه ساحت های زندگی ما الگومون امام حسین باشه.
زندگی حسینی یعنی نترس بودن و عشق به شهادت، که امروز هم میبینی مردم عزیز ما این رویه شهادت طلبی رو تو خودشون دارن.
از نظر من یعنی این که همون راه امام حسین رو پیش بریم، جهاد در راه خدا، بعد امر به معروف و نهی از منکر، که ما مقابل ظلم و ستم همیشه وایسیم و سکوت نکنیم.
کدوم بخش از زندگی امام حسین علیه السلام الگوی زندگی شماست؟
نمیشه بگیم کدوم بخش، همه بخش ها و همه سکنات و لحظات و رفتارهای امام که از طریق روایات به ما رسیده تک تکش برای ما الگوه. و حالا به قول معروف یا از زبان علما یا خودمون تو روایات اگر غور بکنیم، این سبک زندگی به دست میاد که مثلا علی عبدالله تو لحظات و مختلف چه تصمیماتی میگرفت، همون تصمیمات برای ما الگو خواهد شد.
به نظر من گذشتی که علی عبدالله تو زندگی خودشون نشون دادن، حتی ما رو تو واقعه عاشورا میبینیم که امام حسین علیه السلام نسبت به حور که جلوی راه این بزرگوار رو میبنده، اما حضرت گذشت میکنه از این خطای بزرگ اون و دوباره از او دستگیری میکنه. به نظر من زندگی که از امام حسین میتونیم درس بگیریم.
ان الحسین لمصباح الهدى ابدا وكوكب المجد للاجيال في العصر سفينة لنجاة الخلق نحو هدى فمن بها يتمسك ينجو من خطر.
دوستان، یکی از جلوه های عرفانی و زیبای قیام عاشورا که میتونه در سبک زندگی ما تأثیر گذار باشه، ایثار و از خودگذشتگی در راه خداست. امام حسین علیه السلام با وجودی که میتونستن با پذیرش صلح زندگی همراه با آرامش و سکینه‌ای داشته باشن، هیچ وقت اون زندگی رو با زندگی زیر سایه ظلم عوض نکردن تا برای همیشه جاودانه تاریخ بشن. حجت الاسلام حجتی، کارشناس مسائل مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ما ابی عبدالله رو به عنوان الگو و پیشوای خودمون در تمام مراحل زندگی قبول داریم، فقط امام حسین رو تو اون 10 روزه ورودشون به کربلا خلاصه نمی کنیم. تمام رفتارهای حضرت از اون موقعی که از مدینه حرکت کردن تا موقعی که به شهادت رسیدن به عنوان الگو و این قیامشون قیام جهانی شد. یکی از رکن‌های اصلی این قیام حضرت که از اون میتونیم به عنوان الگو و سبک زندگی در رفتارهای فردی و شخصی و اجتماعیمون بگیریم، این که حضرت اولا نسبت به ظلم بی تفاوت نبودن، یعنی در برابر ظلم ایستادگی کردن. نه تنها نسبت به ظلم بی تفاوت نبودن، تو هر مرحله اگر کسی اینو قبول کنه دیگه حاضر نیست حتی به یک حیوانی ظلم کنه. شما ببینید اون منزلی که حضرت با لشکر حر مواجه شدن و لشکر حر مقابل حضرت بودن، حضرت منزل قبل ترش فرمودن مشک ها رو پر آب کنید، در منزل بعدی مهمان داریم. خب همه خوشحال شدن، فکر کردن لشکری میخواد به حضرت بپیوندن، دیدن مرحله بعدی لشکر لشکر جنگی حضرت، فهمودن به همشون آب بدید، حتی به حیواناتشون هم آب بدید. خب چرا به حیوانات آب بدید؟ چون حضرت میدونه که این حیوان تشنه است، این تشنگی اذیتش کرده، الان آب ندادن و بی تفاوت بودن به این حیوان ظلم. کسی که تا این حد نسبت به ظلم به حیوان بی تفاوت نیست، آیا نسبت به ظلم به یک انسان بالاتر، به یک امت بی تفاوت خواهد بود؟ قطعا همچین چیزی نخواهد. این نکته مهمیه که ما از این ارتباط با امام حسین به این نتیجه برسیم بی تفاوت بودن از خودمون، زندگی شخصیمون بذاریم کنار. یعنی نگیم به من چه. اگه کسی اینجوری باشه میفهمه که حضرت چرا فرمود من خارج شدم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. خب اون موقع همچین شخصی میتونه منتظر یه آقایی باشه که میخواد بیاد قیام کنه علیه ظلم، ظلم از بین بره. وقتی ظلم از بین بره جهان مستعد میشه. کی جامعه پذیرش این هوا رو، این فضا رو داره؟ موقعی که خود اون جامعه هم علاوه بر این که نسبت به ظلم بی تفاوت نیست، در مقابل ظلم هم ایستادگی میکنه.
کلیدهای خوشبختی. عزیزان همراه، اگه ما به زندگی نگاهی ازلی و ابدی داشته باشیم، امام حسین علیه السلام الگوی بسیار مناسبی برای درسگیری و الگو پذیریه. حضرت در طول حیات مبارکشون اسوه زندگی خوبی برای همه انسانها هستند و اگه قرار باشه از روی سرمشقی مشق بنویسیم، زیباترین سرمشق سیره و روش زندگی امام حسین علیه السلامه و این زندگی اونقدر زیبا و انسانسازه که حیف الگو پذیری از اون فقط خلاصه بشه در روز عاشورا، بلکه همه روزهای حیات ایشون عاشوراست و درس دهنده و سرشار از زیبایی.
کدوم بخش از زندگی امام حسین علیه السلام الگوی زندگی شماست؟
این که امام حسین مقابل ظلم سکوت نکردن، قیام کردن، ما هم این امام حسین همون گونه باید رفتار کنیم.
من بیشتر مطیع بودن اوامر الهی که توی زندگی امام حسین هست، که اصلا وقتی میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی خصوصیت اصلی امام حسین علیه السلام عبد بودنش بوده و این برای من خیلی مهمه.
این الگو پذیری چه تأثیری تو زندگیتون داشته؟
درجه اول همون علاوه ذکر الله تطمئنن قلوب و فرمودن مراد از ذکر ما اهل بیت هستیم، آرامش میاره برای آدم تو تمام لحظات، تو تمام قسمت‌های مختلف زندگی، سر کار، خانه، تعامل با بچه، تعامل با خانواده. این آرامش است که نتیجه و محصول این الگو خواهد شد.
تأثیر به حال امام حسین تو زندگیمون باز بیشتر تو بخش مبارزه با ظلم و توی بخش اینکه ما در برابر ظالم سر تسلیم فرود نیاریم، این بیشتر از هر چیزی با توجه به شرایط الان هم بیشتر هر چیزی نیاز به الگو برداری از این سبک و سیره حضرت امام حسین علیه السلام هستیم.
این که مثلا اگه اطرافیان یا دوستان چیزی گفتن، من هیچ وقت سکوت نکردم یا مقابل ظلم و ستم وایستادیم و از مظلوم دفاع کردیم، خیلی تاثیرگذار بوده.
تاثیرش همینه که انسان هر رفتاری که میخواد انجام بده، اگر اون رفتاری باشه که خدا دوست داره، دیگه به دنبال هوا و هوس و اینها نیست و همیشه همون جوری فکر میکنه، همون جوری عمل میکنه که خدا دوست داره انجام بده.
حیات واقعی اونجاست که انسان با کرامت و عزت و احترام در راه هدفی بزرگ تلاش کنه و زندگیش قدم به قدم در مسیر رسیدن به اون هدف متعالی باشه. اگه انسان در راه رسیدن به چنین هدفی بمیره، حتما مرگ شرافتمندانه او نوعی حیات جاوید و مایه سربلندی و افتخاره. اگه سید الشهدا علیه السلام تا ابد زنده است، برای اونه که حاضر نشد برای زنده موندن ننگ بیعت با یزید رو تحمل کنه و ذلیلانه زیر حکومت اون نامردان ننگالود به زندگی ادامه بده. حجت الاسلام حجتی، کارشناس مسائل مذهبی.
خیلی مهمه که ما این عبادت هامون و این ارتباط هامون با اهل بیت یک خروجی داشته باشه. ثمره مهم و میوه اساسی ارتباط با امام حسین اینه که ما نسبت به هیچ کسی و هیچ رفتاری بی‌تفاوت نیستیم. گناه ظلمه، اگر یه گناهی تو جامعه پخش بشه میشه ظلم و ما نسبت به اون بی‌تفاوت بشیم، ما در ملاک ها و معیارهای زندگی حسینی باید یه تجدید نظر کنیم، چون رکن اصلی حضرت این بود که یک، حضرت نه تنها نسبت به ظلم بی‌تفاوت نبود، نه تنها نسبت به جامعه بی‌تفاوت نبود، ظلم پذیرم نبود که فرمود ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین الاثنتین بین الزلت و سلت و حیحاد من نزل، که من به هر قیمتی بخوام این حکومت سر تا سر جور و ظلم یزید رو بپذیرم یا کشته بشم، قطعا من این پذیرش حکومت رو ذلت میدونم و عزت هم هست برای من، مرگ در راه خدا و افتخار است.
امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر الندیر، امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر.
به پایان این قسمت از برنامه کلیدهای خوشبختی رسیدیم، با امید به اینکه زندگی سراسر پر از مهر و عشق به امام حسین علیه السلام داشته باشیم و در پرتو سیره و روش زندگی ایشون عمرمون رو سپری کنیم. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم، عزاداری هاتون قبول و زندگیتون پر از مهر حسین.
امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر، امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خانواده، خانواده، خانواده.
یه سوال خدمتتون داشتم.
باید یک بار برای همیشه این قضیه رو در
اون خودتون. من الان 40 سال ازدواج کردم. همسرم یه هرچی هست.
هرچی زن اومد نسبت به هم شفاف باشن.
چه راهکارهایی رو میتونم رعایت کنم که یک مقدار این لطمه رو
حق با ایشونه. هر قاعده عمومی استثناءاتی داره.
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست نگه دارید.
رشته ایمان کم از من، نام او خانواده.
پرسمان خانواده.
سینما خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره سبز و ساده، شهرهایی گشاده، سینه ها خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما مردم عزیز و شریف ایران، امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید و در جمع گرم و صمیمی خانواده حضور داشته باشید. من آرش داراوی به اتفاق همکارانم برنامه پرسمان خانواده امروز رو تقدیم شما میکنیم. ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم با پاسخگویی به پرسش‌های حوزه خانه و خانواده شما و چالش‌هایی که در این حوزه متوجه همه ما هست. انشاءالله در این برنامه یاد بگیریم و بتونیم بیشتر بیاموزیم از این مطالب. تا لحظات دیگر حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده هم به جمعمون اضافه خواهند شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امه. استاد رضا یوسف‌زاده عضو هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمیه کشور، زوج درمانگر و مشاور خانواده. سلام استاد، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که عزاداری های هممون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره و آن چیزی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره
انشاءالله. استاد عزیز، داشتیم از درخت خانواده میگفتیم، از این ستون های محکمی که تشکیل میدیم حالا با وظایف آقایون و وظایف خانم ها در قبال یکدیگر، و رسیدیم به تفاوت ها.
بله بله.
حالا این تفاوت ها ادامه خواهد داشت یا اینکه بحث جدید شد؟
بله بله، همین بحث رو ادامه بدیم.
خواهش
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که برای ساختن یک خانواده خوشبخت ما یه نقشه نیاز داریم. این نقشه رسیدن به اون هماهنگی و زوجیت، ما شدن، تیم شدن، یک گروه هماهنگ شدن.
بله.
بعد گفتیم یه چالشی داریم در این میان، و اون چالش چیه؟ تفاوت هایی که وجود داره بین من و همسرم، بین من و فرزندانم، بین من و خانواده خودم و من و خانواده همسرم و تفاوت خانواده هامون با هم دیگه. گفتیم تفاوت های بین همسران گاهی تفاوت های جنسیتی، زن و مرد یک سری ویژگی های متفاوتی دارن، گاهی تفاوت های شخصیتی، ویژگی های متفاوت شخصیتی، گاهی تفاوت های فرهنگی، محیطی و تربیتی. گفتیم چیکار کنیم در قبال این تفاوت ها. گفتیم مسئله عارف و شناختن همدیگه است. برای شناختن داشتیم راهکارهای شناختن همدیگر، شناختن تفاوت‌های همدیگر برای این که بتونیم با هم هماهنگ‌تر بشیم رو میگفتیم. راهکار اول چی بود؟ گفتگو کردن بود. یعنی ما فقط رفتار همدیگر رو میبینیم، ولی آن چیزی که در ذهن ما، در شناخت‌ها و آگاهی ما رقم میخوره و آن چیزی که در قلب ما و سیستم هیجانی ما داره رقم میخوره رو نمیبینیم، و این نیاز به گفتن و شنیدن داره. گفتیم مانع اصلی شنیدن که باعث نشنیدن میشه قضاوت کردن یا تغییر دادن طرف مقابل. همون اول میگیم چرا این ویژگی رو داری، باید اینطوری باشی. خود این مانع شناخت دقیق از هم دیگه میشه. اما راهکار دوم شناخت هم دیگه مشاهده کردنه.
درست.
دیدن هم دیگه است. اول شنیدن و گفتن بود، دوم مشاهده کردن و دیدنه. رفتارهای همدیگه رو ببینیم. رفتار همسر من در ارتباط با خود من در موقعیت‌های مختلف، در شرایط مختلف. رفتار همسرم با خانواده خودش، رفتار همسرم با خانواده من، رفتار همسرم با دوستان و دیگران در محیط‌های مختلف چجوریه؟ انگار می‌خوایم یک آدم جدید رو کشف کنیم، یک آدم جدید رو بشناسیم، نه اینکه اون آدم رو مطابق میل خودمون کنیم. وقتی میخوای یه نفر رو مطابق میل خودت کنی، شبیه خودت کنی، شبیه خواستهات کنی، شبیه اون تصویر رویایی که از همسر آیندت بله، تو ذهنت بله. ساختی، بخوای اونو شبیه این کنی، در واقع غافل میشی از این که با یک انسان منحصر به فرد که زیبایی ها و ویژگی های مثبت بسیاری در درونش داره، این راه رو میبندی که اون رو بشناسی.
مربوط میشه به انتظارات فرد از همدیگر.
ببینید، انتظار داشتن طبیعیه.
آره.
ولی انتظارات غیر واقع نگران داشتن از همدیگه باعث میشه ما به جای اینکه سعی کنیم همدیگه رو بشناسیم، انتظاراتمون رو هماهنگ کنیم، بیشتر بریم سراغ اصطلاحاً شکایت کردن و غر زدن نسبت به همدیگه.
فکر میکنم که از اینجا نشأت میگیره. الان فکر میکنم شنونده‌های عزیزمون هم با هم موافقت میکنن. خیلی ها اینجوری میرن تو زندگی، میگن که اگه طرف من دوستم داشته باشه، اگه عاشق من باشه، همچین کاری برام میکنه. اگه دوستم داشته باشه، برای عشق باید این کارو بکنه، برای دوست داشتن باید این کارو بکنه. این برداشت ها چجوری از نظر شما باید تحلیل بشه و چجوری پاسخ داده بشه؟
بعضی وقتا این مدل صحبت کردن ها یک گروکشی عاطفیه. یعنی سوء استفاده از اون محبت و دوست داشتن تا یه جایی هم جواب میده.
خستگی داره.
روزای اول جواب میده، بعدش دیگه فرد خسته میشه، میگه اگه دوست داری باید این کارا رو انجام بدی، دیگه میره کنار. در واقع همون یه روشه. لطیفتری برای اعمال فشار بر روی همسر. ما به جای اینکه تمرکز کنیم روی انتظاراتمون، به خصوص دو سال اول زندگی و بعد به مرور جزو برنامه های اصلیمون باشه، این که من همسرمو بشناسم چه جور آدمیه. بعضی وقتا میگم 20 سال زیر یه سقفیم نشناختیم همدیگر رو. خب چون همدیگر رو ندیدید، چون همدیگر رو نشنیدید، چون حرفاتون رو به هم نگفتید. وقتی اینا رو بگیم آروم آروم شناخته میشه. راه سومی هم وجود داره که قسمت بعد راجبش صحبت
ان شاء الله. راه سوم رو ان شاء الله میذاریم برای قسمت بعدی.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
بخش جذاب برنامه‌مون پاسخگویی به سوالات شما شنوندگان گرامی هست که استاد یوسف زاده به سوالات شما پاسخ میدن. اما سوالات شما، سوالاتی که بهش پاسخ داده میشه در برنامه پرسمان خانواده، اولین سوال پیامکی هست که براتون میخونم. گفتن که یک خانم میانسال دارای 4 فرزند و نوه از همسرش که فردی مؤمن هستند با ناسازگاری جدا شد. چند سال هر کاری کردیم بر نگشت که یه دفعه نماز و چادر رو رها کرده و هر کاری که دلش میخواد، حالا غیر متعارف یا متعارف، انجام میده. باید چی کار کرد؟
این تجربه طلاق خب یک تجربه بسیار تلخیه.
بله.
و وقتی عمر زندگی بالا بوده، 4 فرزند داشتن، نوه داشتن، یعنی مدت زیادی با همدیگر زندگی میکردن.
درسته.
و وقتی در سنین بالای زندگی طلاق اتفاق میفته، آسیب ها و عوارضش برای خود فرد و اطرافیان بیشتره و بازسازی پس از طلاق هم بسیار دشوارتر میشه و آسیب هاش عمیق‌تره. اما نکته اول که اطرافیان در واقع این سوالو پرسیدن ما باید چی کار کنیم، نکته اول اینه که ببینید، در واقع ما بعد از این که طلاق اتفاق افتاده و مدتی گذشته، نکته اول اینه که این طلاق رو بپذیریم. این طلاق اتفاق افتاده و اون آدم جدا شده و الان داره مستقل زندگی میکنه و بعضی وقتا اصرارهای بیش از اندازه و بیجا چیزی رو حل نمیکنه، فقط ما رو در سوگ و داغ گذشته بیشتر گرفتار میکنه. گام اول اینه که هر چند تلخه ولی این اتفاق افتاده و ما باید این رو بپذیریم. بالاخره درست خیلی سخت و تلخ بود، ولی این جدایی رقم خورده و ما باید الان به ادامه زندگی فکر کنیم و روابطمون رو بازسازی کنیم. حالا هم با اون خانوم و مادر چگونه رفتارامون رو مدیریت کنیم و روابطمون رو، چه با پدر چگونه مدیریت کنیم، فرزندان رو چگونه. ما باید بیشتر روی این مسئله فکر کنیم. فکر میکنم اطرافیان بیشتر دنبال این هستن که این نها رو به هم برگردونه. نکته بعدی اینه که این خانوم پس از طلاق معنای زندگی تغییر پیدا کرده. ببینید، طلاق یک زلزله عاطفیه، سیستم روانی و هویتی فرد رو به هم می‌ریزه. خیلی ها بعد از طلاق احساس ناکامی شدید دارن، تغییراتی در معنای زندگی و هویتشون اتفاق می‌افته.
بله.
به خاطر همین ما بعضن با تصمیمات جدی پس از طلاق، تصمیماتی که کلن هویت فرد رو دگرگون میکنه، روبرو میشیم. از طرفی هم چون سن بالایی بوده اما دقیقا سن رو به ما نگفتن، چون 4 فرزند داشته، احتمالا تو برهه سنی قرار گرفته، محتمله، پیشبینی میکنیم که با یک بحران هویتی، بحران مثلا بهش میگن میانسالی یا بحران 40 سالگی، که بعد لزوماً 40 سال نیست، یعنی پس از اون به
حالا کمترین سنی که میتونیم در نظر بگیریم.
آره، این کمترینشه. این تحولات ممکنه ریشه چنین دگرگونیایی بوده باشه و ما بعضن پس از طلاق مهاجرت میبینیم، اینکه عقایدشون رو کنار بذارن میبینیم. بعضی وقتا هم اون چون ازدواج قبلیش پایه‌های دینی داشته، همسر داشته، یه جورایی انگار اون نشانه های دینی یادی از اون ناکامی هست و یه جوری داره اجتناب میکنه، فرار میکنه از این محتوا.
استاد عزیز، اجازه بدید من یه گریزی بزنم به عصر تکنولوژی و عصر رسانه که جهان در واقع یک دهکده شده.
بله.
ما در لحظه ارتباط برقرار میکنیم با غرب کره زمین، با شرق کره زمین. و اینکه ماهواره و برنامه‌های متنوع با فرهنگ‌های مختلفی که از کشورهای مختلف داره از تلویزیون پخش میشه، آیا داشتن ماهواره و داشتن فضای مجازی میتونه انسان رو متحول بکنه که از راهی که توش هست برگرده و اون کاری که اونها بهش تحمیل کردن ناخواسته حالا یا در طول 10 سال انجام بده؟
بذارید قبلش یه چیزی بگم آقای دارابی بهتون، یه تصویر سازی کنم مخاطبینم.